أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثاني أركان الاستصحاب. دومین بحثی که در باب استصحاب مطرح هست پس از اون که ادله استصحاب بررسی شد، ارکان استصحاب هست. چهار رکن رو برای استصحاب اینجا مطرح می کنن. طبیعتاً باز طرح این ارکان در حد حلقه ثانیه هستش. این تعبیر در حد حلقه ثانیه تعبیر تحقیری و استخفافی نیست که حالا، ولی بالاخره ایشون سعی کردن که سطح رو رعایت بکنن. نمیگم حالا همیشه و همه جا موفق بوده ایشون، نه، انصافاً خب گاهی اوقات مثلا شده است که یه خود سنگین بوده عبارات ایشون و یه پاراگراف ایشون به اندازه 20 پاراگراف توضیح داشته، گاهی هم نه، خیلی ساده و روان بوده. برخی از ابحاث ایشون در حدی گفتن، با اینکه خیلی سنگین و پیچیده هم نگفته است، اما در حدی گفته است که من قبلا هم عرض کردم تا درس خارجم برید همینه، چیزی بیش از این نیست. حالا اطاله میشه اما اصل مطلب همین هست. بعد از مطالبش هم نه، خب طبیعتاً یه شکل اولیه‌ای دارد، در حد آشناییه و تکمیلش حلقه ثالثه است و حتی اونجا هم گاهی تکمیل نمیشه، تکمیلش درس خارج هست. به هر حال در طرح ارکان استصحاب تقریبا میشه گفتش که ایشون این مراحل و سطوح رو رعایت کردن، یعنی در اینجا خیلی ساده برگزار میکنن و تکمیلش برای حلقه ثالثه است و بعد هم مثلا بخشایش میمونه برای درس خارج. به این ترتیب خیلی خوب. این ارکان کدوم هستن؟ یکی الیقین بالحدوث، رکن بعدی الشک فی البقاء، رکن بعدی وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه، البته در مقام ذات نه در مقام بفرمایید که حدوث و بقا اونهای بحث خارجی است بلا با الغاء خصوصیت زمان، و الرابع کون الحالت السابقه فی مرحله البقاء ذات اثر مصحح للتعبد بقائها. اینی که باقی موندن و باقی دانستن اون مطلب مستصحب بفرمایید و اون حالت سابقه، این داره اثر شرعی باشه، مثل طهارت که اگر ما بگیم طهارت باقیه، فرض کنیم میتونیم باش نماز بخونیم، فرض کنیم دست به خطوط قرآن میتونیم بزنیم و هرکزا امور دیگری که بر طهارت مترتب هست. این چهار رکن وجود دارد. میفرمان که و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعن یقع الکلام فی تحدید ارکانهی علا ضوء دلیله. پس از اینکه ما فراغت یافتیم از ثبوت شرعی استصحاب، که خب به هر حال اگر طبق ادبیات رایج در میان اصولین و از اون ادبیات که شهید صدر هم بهش پایبند بوده، اینها دلیل شرعی را در مقابل عقلی قرار میدن و عکس اون که ما به شما میگفتیم که نه، این قسیم هم دیگه نیستن، شرعی ام از نقلی و عقلی است، اینها متو ادبیاتشون است که شرعی رو در مقابل عقلی قرار میدن. لذا این که میگه بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا، هم میتونه اشاره به این نکته باشد که ما عقلا و عقلاییا ثابت نکردیم بلکه با دلیل نقلی ثابت کردیم، همین که نه، حالا بر فرض مثال با هر دلیلی هم ثابت کرده باشیم، در مجموع حجیتش از نگاه شرع اثبات شد و تمام شد، حالا دلیل ما هر چی میخواست باشه، به هر دو اینها میتونه ناظر باشه. بگذاریم و بعد الفراغ عن ثبوت استصحاب شرعا یقع الکلام فی تحدید ارکانه علی ضوء دلیله. پس از فراغت یافتن از ثبوت شرعی استصحاب، بحث واقع می شود در تعیین ارکان آن، البته در پرتو دلیل استصحاب. خب دلیل استصحاب روایات بود دیگه، یک روایت البته برای ما بیشتر مطرح نکردن، اما این به این معنا نیست که در تحدید و تعیین ارکان استصحاب فقط به اون یک روایت بسنده میکنن، بلکه به روایات دیگر هم احیانا نظر دارن. میفرمان ول مستفاد من دلیل الاستصحاب المتقدم تقومه به اربعه ارکان، آنچه که از دلیل استصحاب که پیش از این گذشت استفاده می شود تقوم الاستصحاب است به چهار رکن. قوام استصحاب به چهار رکن است، استصحاب بر پایه چهار رکن استوار است. الاول الیقین بالحدوث، اینکه یقین داشته باشیم این امر حادث شده است، وضو گرفته، طهارت حاصل شده. و ثانی الشک فی البقاء، حالا الان شک می کند که آیا کماکان هم این طهارت باقی هست یا باقی نیست. و ثالث وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، این قضیه متیقنه و مشکوکه این یکی باشن. قبلا هم میفهمدن وحدت متعلقه هما آن متعلق هما در واقع وحدت متعلق هما که متعلق بفرمایید که یقین و شک یک چیز باشد، البته ذاتن میفرمایید یکی باشد، به این تعبیر داشتن. خب و رابع کون الحالت السابقه فی مرحله البقاء ذات اثر مصحح بخوانید زیر حائش کسره بذارید مصحح للتعبد به بقائها، این که حالت سابقه در مرحله بقاء دارای اثری باشد که آن اثر مصحح تعبد به بقای آن است. ببینید این که مثلا فرض فرمایید که یه زیدی آمده اینجا، ها شک میکنیم هنوز هم هست یا نیست، بخواییم استصحاب جاری کنیم اون شرعا، این معنا ندارد، اثر شرعی برش مترتب نمیشه. اینی که فرض فرمایید که الان روز استصحاب کنیم استمرار روز رو، مثلا شک میکنیم هنوز هم روزه یا نه، مثلا یک ساعت پیش من بیرون بودم دیدم هوا روشنه، الان یک ساعت گذشته، نمیدونستم چه ساعتی از روزه، مثلا صبح عصر ساعت چنده، اینو هیچ چی نمیدونم، از خواب بیدار شدم رفتم بیرون نگاه کردم هوا روشنه، اما الان کیه، صبح عصر چه وقتی هستش؟ خب طبیعتا این برای من آشکار نیست و روشن نیست. اون عزیزانی که خیلی پرخواب هستن این تجربه رو دارن، گاهی اوقات از خواب بیدار میشن واقعا نمیدونن چه وقتی از روز هست، چون قاعده ای ندارد دیگه، هر وقتی ممکنه بیدار بشن و دو مرتبه بخوابن، خیلی نکته پیچیده نیست براش. برای اونا لاقل این دسته از مخاطبین که انشالله بین کسانی که درس ما رو میشنون نباشن، ولی برای این دسته از مخاطبین خیلی خوب میفهمن این مثال رو، میگه بیدار شدم هوا روشنه، الان صبح عصر چه وقتی نمیدونه، بعد یک ساعت بعد شک میکنه که آیا هنوز روز هست یا نه، اگر اون وقتی که بیدار شده بوده عصر بوده دوباره میخوابه، یا میشون دارن تجربه داره عرض خواهد بله بله عرض خواهد که حالا اگر اون ساعتی که بیدار شده بوده اگر عصر بوده لعل بعد از یک ساعت الان دیگه غروب شده باشه، الان دیگه شب شده باشه، اما اگر صبح بوده باشه نه، الان تازه مثلا نزدیکای ظهر فرض بفرمایید، یعنی هنوز وسطای روزه. بر تقدیر این استصحاب میکند بقاء روز رو، خب چه اثر شرعی بر این مترتب میشه؟ چه اثر شرعی ندارد، مگر حالا بحث نماز و اینها مطرح باشه، مگر در حالت عادی خیلی از این امور تکوینی، امور اجتماعی، امور که ما داریم اثر شرعی برش مترتب نمیشه، این باید اثر شرعی داشته باشد. حواستون باشد آقا، قبلا هم من میگفتم خدمتتون، گفتم اصل عملی جایی است که اثر شرعی برش مترتب باشه، اثر شرعی مترتب نشه ارزشی نداره، محل جریانش محل بحث از او علم اصول نیست، مقام استنباط نیست، به درد ما نمیخوره. پس کون الحالت سابقه فی مرحله البقاء ذات اثر مصحح للتعبد ببقائها، این که حالت سابقه در مرحله بقاش یعنی با باقی ماندنش یک اثری داشته باشد که اون اثر مصحح تعبد به بقای آن باشد، یعنی صحیح باشد ما متعبد به بقای آن باشیم، یعنی باقی بودن اون اثر شرعی داشته باشه. عرض کردم مثل طهارت که بقایش اثر شرعی دارد، نماز شما میتونید باش بخونید، لمس کنید، خطوط قرآن رو و هکذا اموره دیگر. ولنأخذ هذه الارکان تباعا، این ارکان رو یکی پس از دیگری و به ترتیب بررسی میکنیم، تباعا یعنی به دنبال هم و بفرمایید که به ترتیب بررسی میکنیم. اما رکن الاول، خب رکن اول چی بود آقا؟ الیقین بالحدوث. خب این الیقین بالحدوث از کجا آوردیم؟ قرار شد که علا ضوء دلیل الاستصحاب این ارکان رو برشماریم. خیلی واضحه ما به صراحت تعبیر یقین رو در روایت داشتیم، درسته یه روایت بیشتر بررسی نکردیم، اما از قضا همین یه روایت هم که بررسی کردیم اون تعبیر رو چی؟ داشت، تعبیر الیقین درش آمده بود و مثلا حضرت فرمود ولا ینقض الیقینه به شک، این قاعده استصحاب کلیه کبرای کلی از تو این عبارت بود دیگه، ما از این استفاده کردیم ولا ینقض الیقینه به شک، این آدم نباید نقض بکند یا نقض نمی کند یقین را به وسیله شک. خب حالا که امام علیه السلام یقین را آوردن، اخذ کردن، در لسان دلیل آوردن و روش تأکید کردن، ما بگیم که این ظهور دارد در این که یقین به حدوث و یقین به حالت سابقه این مدخلیت دارد و موضوعیت دارد در استصحاب، یعنی استصحاب موضوعش تام و تمام نمیگردد، لایتم موضوع الاستصحاب لا يصير موضوع الاستصحاب تاماً الا اینکه یقین هم باشد. یقین هم باشد یعنی اگر شما برای موضوع استصحاب دو جزء در نظر بگیرید، یه جزءش یقین به حدوثه، جزء دیگر شک در بقائه. این دو تا رو میخواید. پس ما این قسم بگیم که یقین به حدوث رو لازم داریم و صرف وقوع امر کافی نیست برای استصحاب اون. ما یقین باید بکنیم که این امر واقع شده و وجود داشته. این به این بیان میفرمان که اما الرکن الاول یعنی همون الیقین بالحدوث فهو مأخوذ فی لسان الدلیل فی قوله ولا ينقض الیقین بالشک. رکن اول همون یقین به حدوث، این که در لسان دلیل آمده بود در قول امام علیه السلام که حضرت فرمودن ولا ينقض الیقین بالشک. و ظاهر و ذالک، ظاهر این مطلب چیه؟ کون الیقین بالحالت السابقه دخیلا فی موضوع الاستصحاب. ظاهرش این استش که یقین به حالت سابقه این مدخلیت در موضوع استصحاب دارد. فمجرد حدوث الشیء لا یکفی لجریان استصحابه ما لم یکن هذا الحدوث متیقنا. می‌فرمایند که صرف حدوث چیزی، یه چیزی حادث شده باشد، کفایت نمی کند برای اینکه استصحاب اون چیز جاری بشه تا زمانی که این حدوث متیقن نباشد. اگر یقین نداریم به این حدوث فایده ای نداره. و مجرد شک فی وجود شیئن لا یکفی لاستصحابه ما لم یکن ثبوته فی السابق معلوما. می دونید که اگر حالت سابقه متیقن نداشته باشه صرفا ما در اون شی شک بکنیم، این چجور شکی آقا؟ شکه حالت سابقه نداره. ما در یه چیزی شک میکنیم که حالت سابقه نداره، حالت سابقه متیقنه نداره، چجور شکیه؟ شک بدوی. احسنتم، نترسید، شک بدوی هست. شک بدوی بگیم محل جرایان براءته. اونی که این مورد رو به مجرای استصحاب تبدیل میکنه این استش که این حالت سابقه متیقنه داشته باشد، البته علاوه بر شک الان فعلی که در او رخ میدهد. میفرمان که و مجرد شک فی وجود شیئن لا یکفی لاستصحابه، صرف شک در وجود چیزی این کافی نیست برای استصحاب او. ما باید به حالت سابقه او یقین داشته باشیم. ما لم یکن ثبوت او فی السابق معلوما، تا زمانی که ثبوت آن و وجود آن و تحقق آن در سابق معلوم نباشد. خب حالا یه نکته اینجا مطرحه و اون این که ما بگیم آقا شما این یقین رو اخذ کردید در موضوع، میگیم بله اخذ کردیم، این یقین رو ما لازم داریم. مسئلتون اگر حالت سابقه یعنی حدوث شیئی ثابت کردید اما نه یقیناً بلکه از طریق اماره معتبره خبر واحد ثقه، یا نه اگر در موضوعات باشه و شما خبر واحد ثقه رو مثل ما حجت ندانید، ما حجت میدانیم، یعنی این مثل ما حجت ندانید یعنی که شبیه ما نباشید در حجت دانستن خبر واحد در موضوعات، بگید آقا بیانه، بالاخره بیانه ای باشد، خبر واحدی باشد، چیزی از این قبیل باشد، حدوث با این اماره شرعیه ثابت بشه اما یقینا ثابت نشه. آیا اینجا اماره میتونه جانشین یقین بشه؟ و آیا چیزی که حدوثش به وسیله اماره اثبات شده بوده است، آیا میتوان آن را استصحاب کرد و همون حکمی که استصحاب دارد اینم بگیم همون حکم داره، یا نه این چنین نیست؟ فرض کنید امری حدوثش با اماره ثابت شد، حالا شک میکنیم در بقاش، آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نه دیگه این محل استصحاب نیست؟ چرا؟ میگیم آقا حالت سابقش یقینی نبوده. خوب عنایت بفرمایید یه لحظه با من باشید. اینجا الان بحثی نداریم در این که آیا حادث شدن این ثابت شده یا نه. اصلا فرض کنید حادث شدنش هم حقیقتا خب با اماره بر ما ثابت شده و بر ما حجت بوده، ما طبق او عمل کردیم. حالا میخوایم ببینیم آیا استصحابم میشه کرد اینو یا نه. یعنی تا زمانی که شکی عارض نشده است اون اماره کشش داره، اما به محضی که شک آمد دیگه اماره میگه نه دیگه من نمیتونم بر شک فائق بیام. اون یقینه که زورش به شک میرسه، اونی که میتونه با شک کشتی بگیره و او رو زمین بزنه یقینه، اما من اماره اثبات میکنم حدوث رو اما در مقام بقا اگر شک ایجاد بشه دیگه اینجا متوقف میشم. تکلیف چیه؟ خب اینجا مبانی مختلفه. مرحوم آقای صدر اینجا نظر خودشون نمیفرمان، فقط نظر محقق نائینی میرزای نائینی علیه الرحمه رو میفرمایند و نظر آخوند خراسانی علیه الرحمه، این دو بزرگوار رو میگن. مبنای میرزای نائینی چیه؟ میرزای نائینی علیه الرحمه، خب شما ذهنتون هست دیگه، از اول حلقات اینو هی شاید بهتون گفتن، خود ما در حلقه ثانیه چه بسا بارها برای شما تکرار کرده باشیم که مبنای میرزای نائینی است که در بحث جعل حجیت برای امارات میگه جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت برای او میشه، یعنی در حقیقت میشود العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، در حقیقت از قبیل مجاز سکاکی و اون حقیقت ادعاییه، به این شکل بیان میکنن. خیلی خوب میگن اون جایی که جعل حجیت میشه برای اماره و اماره اماره معتبره هستش، این در حقیقت این مثل علم میمونه، مثل علم تعبدیه. خب از اون سو ما خوب با من مشتاقا ما میگیم که آقا اینجا یقین در کجا اخذ شده؟ آیا یقین اینجا طریقی یا موضوعیه؟ میگن یقین موضوعیه، طریقی نیست. در حقیقت انگاری مولا اینطور گفته، گفته اذا قطعت بالحدوث و شککت فی البقاء فاستصحب، اگر قطع پیدا کردی به حدوث و شک کردی در بقا، اونگاه استصحاب جاری کن. پس موضوع استصحاب دارای دو جزئه، جزء اولش الیقین بالحدوث، القطع بالحدوث، جزء دومش بفرمایید که شک در بقا. اذا قطعت بالحدوث و شککت فی البقا. خب پس آقا اینجا قطع موضوعیه، آیا امارات جانشین قطع موضوعی میشون یا نمیشون؟ میشن یا نمیشن آقا؟ امارات جانشین قطع موضوعی میشن نمیشن؟ اوائل کتابتون بیارید، این فهرست کتابتون نگاه بکنید، یه تیتری داشتیم وفاء الدلیل به دور القطع الموضوعی. بله، بعد نیست مراجعه به سابقه هم داشته باشیم، تو اوائل الادلت المحرزه، در اوائل ادلت المحرزه، در همون قسمت تمهیدش، اواخر تمهید، یه تیتر داشتیم وفاء الدلیل به دور القطع الموضوعی، که ما میگفتیم چی آقا؟ ایفای نقش قطع موضوعی به وسیله دلیل. بله، این همه خوندیم ولی عالم شدید شما، ما نشدیم اصلا که به جایی نرسیدیم. خیلی خوب، اون در اونجا ما میگفتیم که آقا قطع تقسیم میشه به طریقی و موضوعی، و قطع موضوعی هم تقسیم میشد به طریقی و صفتی. میگفتیم قطعی که به صورت طریقی در موضوع اخذ شده باشد بهش میگیم قطع موضوعی طریقی، قطعی که به صورت صفتی در موضوع اخذ باشد بهش میگفتیم چی؟ قطع موضوعی صفتی. بعد میگفتیم اگر اماره بتواند جانشین قطع موضوعی بشود، فقط قطع موضوعی طریقی و نه صفتی. خیلی خوب، پس این بحث هم باید مراجعه کنید، ما هر جلسه از این بحث ارجایی هم ظاهرا دیگه داریم، باید هی مراجعه کنید دیگه، چون مرحوم آقای صدر مبتنی بر ابحاث گذشته و مترتب بر ابحاث گذشته مطالبشون مطرح میکنن دیگه، اصل موضوعی در نظر میگیرن مطلب رو، لذا شما مراجعه بفرمایید، اینجا برای خودتون شماره صفحه بعد بزنید، اونجا بعدا نگاه بکنید. خیلی خوب، مرحوم محقق نائینی فرموده است که اینجا یقین جزء الموضوع استصحاب هستش، و یقین بفرمایید که اینجا در حقیقت موضوعیه و اماره هم جانشینش میشه. میگه آقا همین توضیحی نداره، میگه چرا؟ توضیحش انشالله بماند حلقه ثالثه، البته نائینی نمیگه، آقای صدر میگه، میگه میمونه حلقه ثالثه براتون، چی بیشتر توضیح میدیم که مبنای نائینی چیه. شماها برای اینکه این مقدار تو ذهنتون بیاد، ناچارید به همون بحثی که قبلا داشتیم مراجعه بفرمایید که اجمالا در ذهنتون بیاد. خب این بیان نائینی. پس نائینی مشکل رو حل کرد یا نکرد؟ آقا حل کرد، گفت بله اماره میتونه جانشین قطع بشه. نتیجه چی آقا جان؟ نتیجه این است که اگر حالت سابقه و حدوث یک شیء به وسیله اماره اثبات بشود، ما میتوانیم آن را استصحاب بکنیم. دقت میکنی چرا؟ حالا اون که بعد ببینیم که چون چی میگن، اما فعلا در حد ناین. اما آخوند خراسانی، آخوند خراسانی مشکل دیگه حل کرده. آخوند گفته اصلا کی گفته که یقین و قطع موضوعیت داره؟ نه خیر، آنچه که مهمه فقط خود حدوثه. میگیم جناب آخوند، آخه بابا درسته شما آخوندی، خیلی هم مقامت رفیعه، ولیکن روایت با هم بالاخره روایت خوندیم، روایت فقط شما که نیده بود، در کتاب سری بود که فقط شما دیدین، ما هم دیدیم روایتو، کلمه یقین تو خود روایت بود. ایشون میگه نه عزیز من، شما چرا وارد نیستی؟ این عنوانی که در لسان دلیل آمده بود، این عنوان مشیر بود، عنوان معرف بود، این چیزی به جز این نیستش. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، البته برای بعضی که تقریب به ذهن نیست، به چه واسه تبعید هم باشه، چون وقت مجهول چی میشه، یعنی معادل دو مجهولی میشه و اصلا بیشتر گیج میشن. ولیکن یادتون میاد یه بحثی مطرح میکردیم براتون، میگفتیم که وثاقت الراوی قد اخذت مناطا لحجیت الخبر، بعد میگفتیم این وثاقت الراوی به چه عنوانی اخذ شده تو بحث حجت خبر واحد. میگفتیم تمام موضوع جعل حجت برای خبر واحد وثاقت الراوی بوده، جزء الموضوع بوده، یا معرف صرف بوده. به اون بحث مراجعه کنین. مثلا یه دیدگاه این بود که ما میگفتیم وثاقت راوی معرف صرفه، چون معمولا راوی ثقه خبرش هم قابل اعتماده، موثوقن به صدوره، دقیق موثوقن به صحه هستش، چون اینجور هست وثاقت راوی مورد تأکید هست، وگرنه خودش به خودی خود تمام موضوع نیست، و چه بسا حتی بگیم جزء الموضوع هم نیستش، که حالا خود ما هم همین دیدگاه رو قبول داریم که معرف صرفه، نه تمام موضوع است نه جزء الموضوع، آنچه که مهمه وثوق به صدور یا وثوق به صحته. اونجا مثلا همچین حرفایی داشتیم، مراجعه کنید، بد نیست خود یه مروری میشه. بالاخره اواخر کتاب هستیم، اینطور نشد که کتاب که تمام میشه مطالب کتاب هم در ذهن شما تمام بشه و بگید فقط یادم میاد این کتابو خواندیم. یه خاطره مبهمی دارم، خیلی ابهام آمیز و مجمل، اجمالا میدونم یه کتابی بود به نام حلقه ثانیه یا ثانیه حلقه، یه کدومش بود عرض می‌کنم، تو که یه حلقه ولید میدونم داشت، حلقه ازدواج که قطعا نبود، آره حلقه ازدواج نبود، عرفان حلقه هم نبوده، فیلم سینمایی ارباب حلقه هم نبود، یه حلقه دیگه ای بود غیر از اینا، چی بود نمیدونم از خودم که احسنتو. نه اینطور نباشد خدای نکرده، البته خب شما که شأنتون عجله همین مقدارم باید یادتون بیاد، ولی خب بر تقدیر گفتم شاید در حد کلمه حلقه شیاتون بمونه. بر چهار تا حلقه رو میتونید داشته باشید. بله اون آقا رفتن تا کجاها پشتن، بله مسنا خیلی خوب، بله اون خیلی خوب. ولی اینم یک سوالی شد، یعنی اینایی که چند تا همسر داشته باشن چند تا حلقه دستشون میکنن؟ یه سوال فنیه هر طبعاتی که خب برای طرف بخار خودشون چی؟
نمیتونن جلو اون یکی میکنن،
نه اگه علنی باشه چی؟ اگه علن اون مال چیزی که پنهان و مخفی، نه علنا آقا چهار تا خانم داره. الان شما چیکار کردی من ببینم دستت؟
من مجرد
خیلی از پناه بر خدا، ایشون پیش خانومش که میره حلقه دست میکنه، جای دیگه حلقه دست نمیکنه که بگه من مجرد. این چه معنا دارد؟ من متوجه نمیشم اصلا، اینکه باید بیشتر، این دیگه از سطح دانش بنده بالاتره، من در حد حلقه ثانیه بلد بودم، ایشون ثالثه و رابعه و اصلا که بله خامسه و بله سادسه، بله اصلا جذب حد اکثری، بله خیلی خوب. اینا مطالبی است که همه بدآموزی داره و توجه نکنید، سعی کنید که فراموش بکنید، بله نسیان اینجا تقاضا کنیم که از دوستان فراموش کن. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که ایشون میگن آقا جان اون درسای قبلی رو اگه مراجعه بکنید یادتون میاد مطالب شبیه به این داشتیم. اینجا ما میگیم این عنوان که اخذ شده است در لسان دلیل، این به عنوان معرف و مشیر به حدوث است. آنچه مهمه حدوثه، استصحاب مترتب بر حدوثه نه یقین. یقین یه ابزار، یه وسیله است، یه راه، یه طریق. این هرچه هست این قصه سر حدوثه، این همه آوازه ها از شه بود، او مهمه، او اصل کاری هستش، رئیس ارباب همون حدوثه. این یقین یه وسیله بوده ما رو به حدوث برسونه، وقتی ما از طریق دیگه هم بتونیم به حدوث دست پیدا کنیم و بفهمیم که حدوث صورت گرفته است، این دیگه مشکل ندارد. پس در نتیجه اماره هم میتونه حدوث رو برای ما اثبات بکنه و ما میتونیم استصحاب رو چی؟ جاری بکنیم. این دوتا مبنا آقای صدر نظر مبارکتون چیه؟ میگن نه من نظرم فعلا نمیگم، بماند برای حلقه ثالثه. همه رو اینجا بگم بعد یه حلقه ثالثه چی میمونه اونجا مطلع باقی نمیمونه. خیلی خوب. و علی هذا ترتب بحثون، بنابر این که ما رکن اول رو الیقین بالحدوث گرفتیم، یه بحثی مترتب میشود و هو اون بحث چیه؟ ان الحالت السابقته قد تثبت بالاماره لا بالیقین. حالت سابقه گاهی ثابت می شود به وسیله اماره نه به وسیله یقین. این حالت سابقه ثابت می شود یعنی حدوث حالت سابقه دیگه، این واضح است دیگه، حدوث حالت سابقه گاهی ثابت می گردد به وسیله اماره نه به وسیله یقین. فاذا کان الاستصحاب حکما مترتبا علی الیقین، اگر ما گفتیم استصحاب اساسا حکمی است که مترتب بر یقین به حالت سابقه و یقین به حدوث می شود، یعنی خود یقین موضوعیت دارد و مدخلیت در موضوع دارد، فکیف یجری اذا شک فی بقاء شیء لم یکن حدوثه متیقنا بل ثابتا بالاماره. پس چگونه استصحاب جاری می گردد در صورتی که شک در بقاء آن، شک گردد در بقاء آن چی؟ عذرخواهم، اذا شک فی بقاء شیء، در صورتی که شک بشود در بقاء چیزی، منتها که اون چیز لم یکن حدوثه متیقنا، که حدوث آن متیقن نیست، ما یقین به حدوثش نداریم، بلکه حدوث آن ثابت است به وسیله اماره. دو تا پاسخ اینجا ذکر میشه. و قد حاول المحقق النائینی رحمه الله، جناب محقق نائینی شیخ محمد حسین غروی نائینی رحمت الله علیه، ایشون حاوله تلاش کرده، قد حاوله تلاش کرده است، ان یخرج، تخریج به معنی تفسیر، تبیین، خروجی بده یعنی یه جوری بیانش کنه، تبیین بکنه، ان یبینه، ان یفسره، یه بیان فنی مثلا داشته باشه، ان یخرج ذالک علی اساس قیام الامارات مقام القطع موضوعی. ایشون این رو تفسیر کرده است بر پایه قیام امارات و جانشینی امارات به جای قطع موضوعی. فلیقین هنا، این یقینی که در روایت آمده بود و امام علیه السلام فرموده بودند ولا ینقض الیقین بالشک، این روایتی که در دلیل استصحاب ذکر شده بود و در روایت آمده بود، جزء الموضوع للاستصحاب. اینو گوشه کتابتون بنویسید، مثلا اینطور باشد: اذا قطعت بالحدوث و شککت فی البقاء فاستصحب. اذا قطعت بالحدوث و شككت في البقاء فاستصحب. وقت زیر خط، زیر و اذا قطعت بالحدوث و شككت في البقاء خط بکشید، این میشه موضوع حکم استصحاب. استصحاب خودش حکم، فاستصحب بیانگر حکمه، اما موضوعش این دو قسمت قطع به حدوث و شک در بقاء. پس یقین و قطع به حدوث میشه جزء الموضوع. فالیقین هنا جزء الموضوع للاستصحاب، فهو قطع موضوعی، قطع موضوعیه، و تقوم مقامه الاماره، اماره قائم مقام آن میشود. خب این یه دیدگاه. اما دیدگاه آخوند خراسانی علیه الرحمه، آخون چی میگه؟ آخون میگه اون چه مهم است حدوث است نه یقین به حدوث. ایشون میگه و هناک من انکر رکنیت الیقین بالحدوث، و حقق خراسانی، آخوند خراسانی علیه الرحمه در کفایه، ایشون انکار کرده از رکنیت یقین به حدوث را. کسانی هستند، کسی هست که انکار کرده از اینکه یقین به حدوث رکن استصحاب باشد. و استظهر انه ماخوذ فی لسان الدلیل بما هو معرف و مشیر الى الحدوث. انه هاش می‌خورد به یقین. و استظهر، استظهار کرده است از اون روایت و روایات اینکه یقین ماخوذ فی لسان الدلیل، در لسان دلیل اخذ شده است. به ما هو معرف و مشیر الى الحدوث، از آن جهت که معرف است و اشاره دارد به حدوث. فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، آنچه مهم است و حقیقتا موضوعیت دارد حدوث است و استصحاب بر حدوث مترتب می شود نه بر یقین به حدوث. والامارت تثبت الحدوث فتنقح فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب. اماره حدوث رو ثابت میکنه و به این وسیله، یعنی به این وسیله که اماره آمد و اماره ثابت کرد حدوث را، بفرمایید که موضوع استصحاب هم تکمیل میشه و منقح میگردد. پس بذلك یعنی به عرض محضرتون که بله، به اسم، به این که اماره حدوث را اثبات کند، به اثبات حدوث به وسیله اماره، به ذلك یعنی به خاطر اثبات حدوث به وسیله اماره، بله موضوع استصحاب منقح می‌گردد. تمام، این رکن اول الیقین بالحدوث. بریم سراغ رکن دوم، الشک فی البقاء. خب رکن دوم چطور؟ میگیم آقا این رو هم در لسان ادله ما چی داشتیم؟ ما باز اینو از اول اصول یاد گرفتیم که وقتی تو این بحثای خودمون در علم اصول میگیم شک، شک آقا یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ شک یعنی عدم العلم. شک یعنی عدم العلم. چه 50-50، چه 60-40، چه 70-30، چه 80-20، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ هرچی، عدم العلم رو بهش میگن شک. بله اونجایی که شما میخواهید درصد حساب بکنید، وهم و شک و ظن و اطمینان و اطمینان متعاقب به علم و علم و، خب بله اینا درصدایی بهش مشخص میکنید، ولیکن عنوان شک یه عنوان کلیست برای همه مراتب احتمال ما دون القطع. شک یعنی عدم العلم، شک یعنی عدم العلم. در مقابلش چی قرار دارد؟ علم قرار دارد. خب در مقابل شک علم قرار دارد. امام هم از قطع و علم و یقین سخن میگن، در مقابل عدم قطع و عدم علم و عدم یقین امام از این گونه سخن میگوین. خب ما بگیم که این شک هم در لسان دلیل اخذ شده است. میگیم شکی که شما میگید کدوم شک که به قول شما 50-50 است چیه؟ میگن نه، مطلق عدم العلم، همین که علم نباشد این شک است، شک داره. خب زن دارد، یعنی زن با وا دارد، آقا نرتون بحثای سابقی، بله و اون بیت بیرون تمام شد، اون اصل خطی که خدا نگهدار شما باشه، محضر مبارکتون که این زنی دارد و گمان میکند این چی، میگیم نه بازم این شک حساب میشود و شک در بقا دارد، چون عدم العلم به بقا دارد. فلذا تعبیری هم که در برخی از روایات آمد، البته این روایت ما نخوندیم اینجا، حالا خوب بود که این روایتشون اشاره میکردن بعد اینجا بهش استدلال کنم، آخه این روایت نشون ما ندادن که، ولی اینجا ما چشمان میکنیم یه روایت جدیدی باش روبرو میشیم. تعبیری هم که ایشون میگه در روایت وجود دارد این است که ولکن انقضه به یقین آخر، لا تنقض الیقین، یقین رو نشکن، لا تنقض الیقین به شک، یقین رو به وسیله شک نقض نکن، ولکن انقضه به یقین آخر. خب ما در روایت که در متن از اون استفاده شد بفرمایید که کلمه ینقضه به کار رفته بود و این تغییر کلمه تو اینجا که گفته انقضه، یا با توجه به روایت دیگه‌ای که مثلا در اون افعال به شکل مخاطب به کار رفته، یا به جهت اونه که در روایت جمله خبریه در مقام طلب و امر، و یا اینکه بگیم که اینجا سهو قلم رخ داده است. ولی حالا هر چی، به یقین آخر، نه نه به یقین آخر، شما یقین داشتی که وضو گرفتی، خب و حالا یقین میکنی که خوابیدی،
شک آخر
نه، اما یقین ناخر با یقین بعدی میای یقین قبلو میشکنی. میگه ولکن انقضه به یقین آخر، یقین سابق تو با یقین دیگری نقض کن. یعنی چی؟ یعنی با غیر یقین نقض نکن و حق نداری چنین کاری انجام بدی. ما بگیم که پس در نتیجه ناقض یقین فقط میتواند یقین باشد. میفرمان و اما رکن ثانی و هو الشک فمأخوذن ایضاً فی لسان الدلیل، رکن ثانی که همون شک است، این هم در لسان دلیل اخذ شده است. و المراد بهی مطلق عدم العلم، منظور از شک مطلق عدم العلم است. فیشمل حالت الظن ایضاً، این شامل حالت ظن میشه. به قرینه قوله ولکن انقضه به یقین آخر، به قرینه این کلام که فرمود که ولکن او رو نقض بکن به وسیله یقین دیگری، یعنی مادون یقین دیگه نه، فقط یقین دیگر میتواند یقین، فقط یقین شکنه. فان ظاهره حصر ما يسمح بان ينقض به اليقين، این عبارت ما يسمح بان ينقض به اليقين زیرش یه خط بکشید، همین چند تا کلمه که گفتم ها، جای دیگه نرید. ما يسمح بان ينقض به اليقين، یه خط زیرش بکشید، بنویسید ناقض یقین، ناقض یقین.
یقین بعد.
آره. وقت بعد این فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين، در واقع معناش این میشه ظاهر این قول این است که ناقض یقین در یقین حصر شده است، حصر ناقض یقین در یقین. یعنی تنها چیزی که میتواند تنها چیزی که میتواند و ممکن است که یقین به وسیله آن نقض شود یقین است. فإن ظاهره حصر و منحصر بودن و حصر ما آن چیزی که یسمح یعنی یمکن ممکن است به ان ینقض بهی، بهی هایش میخورد به هم ما عرب محصدتون که چیزی که ممکن است به این که نقض شود به وسیله آن یقین، خب حصر این ناقض یقین در چه چیزی است؟ بالیقین، این منحصر است به یقین، فقط یقین است که میتونه یقین شکن باشد، چیز دیگه نمیتونه یقین شکن باشد. خب این یعنی همین که گفتم دیگه، یعنی شکستن یقین منحصر است به این مورد، یعنی منحصر است به یقینی دیگر نه به چیز دیگر. میگه تنها چیزی که زورش میرسه به یقین یقینه، چیز دیگه زور. نه خود همون یقین قبلی، یقین جدیدی بالاخره منتها از جنس یقین باید باشد، یعنی امر 100% باشه. خیلی خوب، تا اینجا مطلب خیلی پیچیده جلوه نکرد و ساده ما متوجه شدیم و رد شدیم ازش. لکن در ذیل این یه بحثی مطرح هست که اون بحث رو باید مطرح کنیم و اون این که باید بهش توجه بکنیم و اون این که گاهی اوقات می شود که این شکی که برای ما رخ می دهد وجودش وجود فعلیه، گاهی اوقات وجودش وجود تقدیریه. میگیم یعنی چی؟ یه لحظه با هم باشه ترجمه کنیم چی شد مطلب، من چی دارم میگم. وجود فعلی شک یعنی همین الان من شک دارم و میدانم که شک دارم. اگه کسی بگه آقا تو کماکانم یقین داری که وضو داری، میگه نه شک کردم، شک کردم، قبلا وضو داشتم اما بالاخره من یه درس رفته بودم، میدونی که من سر درسم با من چرت میزنم، نمیدونم به حد خواب رسید یا به حد خواب نرسید، لذا شک کردم که اون وضو هست یا وضو چی از بین رفته، پس شک کرده، به شکش هم التفات داره، شکش شنبه فعلی دارد، تمام شد. خب گاهی اوقات میشود که این یقین سابق داشته، خیلی خوب، مدتی گذشته، زمینه‌ای رخ داده، عواملی رخ داده که این عوامل به خودی خود می توانسته برای او شک ایجاد بکند، لکن چون غفلت داشته از اون موضوع اصلا شک نکرده. فرض بفرمایید که شما 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش وضو گرفتید، در این مدت هم یه مقداری سرتون رو به دیوار گذاشتید که مثلا چشاتون بسید که حالا یه استراحت هم کرده باشید، آماده بشید برای کلاس بعدی فلان. خب زمینه بوده برای اینکه شما شک کنید در ادامه و بقاء طهارتتون و اینکه ببینید آه هنوز من وضوع رو دارم یا ندارم. تا چی عرض میکنم؟ لکن اصلا غفلت داشتید از اصل وضوع داشتنتون، یا غفلت داشتید از این که مثلا نوم ناقض وضوعه، یا غفلت داشتید از این که چشتون بستید ممکنه چرتتون برده باشه. خب ممکنه من ساعتها بعد از شما بپرسم فلانی تو اون وقت وضوع گرفتی بعد رفتی کنار دیوار نشستی استراحت کردی شک نکردی که وضوع باطل شد یا نشد؟ میگی ها راست میگی، ها راست میگی، ها من موقع حواسم نبود. چرا؟ اگر حواسم می بود شک می کردم. مطلب واضحه؟ اگر واضحه من بیشتر توضیح ندم، چون گاهی اوقات بعضی وقت توضیح که انسان بیشتر بده بیشتر خراب میشه. واضحه آقا؟ واضحه.
بله
واضحه. بله خیلی خوب. خب وکیلم اینا در ادامه اون بحث حضرت عالی است. پس ان شاء الله برای همه آقایون واضح بشه. مطلب واضح و روشن. پس یعنی اگر من توجه پیدا می کردم، التفات پیدا می کردم، شک می کردم، اما اصلا متوجه نبودم، حواسم نبود که شک بکنم. ها دیدیم بعضی ها مثلا این که آخه فلانی تو اونجا بودی این حرف رو زدن تو ناراحت نشدی؟ میگم حواسم نبود. اگه حواسم بود حتما ناراحت می شدم، ولی چه کنم حواسم نبود. ولی الان که میگی واقعا حس می کنم که ناراحت شدم.
یه یوهی از من
میپرسم بعد شاید آه بله داری. آره خب خیلی خوب. یعنی در حقیقت اونجا غفلت دارید از عوامل شک آفرین. در حقیقت وقتی از شما میپرسن شما تازه توجه جلب میشه، میگی که راست میگی آره من یه مقدار هم استراحت کردم، نکنه که خوابم برده باشه، نکنه که وضوم باطل شده باشه. یعنی میخوام اگر غفلت نداشتی مشکلی نبود. میگیم خب اینم بحث خیلی شیرین و جذاب بود، حالا خاصیت این بحث چیه؟ ثمره این بحث چیه؟ میگه خب حالا اگر ما گفتیم که شک فعلی برای استصحاب لازمه، فرض بفرمایید که کسی طهارتش از بین رفته، یقین هم دارد که طهارت ندارد، بعد شک میکند که آیا طهارت به دست آورده یا طهارت به دست نیاورده، استصحاب میکند همون عدم طهارتش رو، یا برعکس فرق نمیکنه. کسی یقین داشته است به طهارت، بعد شک میکند که آیا عاملی به وجود آمده است که به وسیله آن بفرمایید که طهارت او زائل بشه یا نه، استصحاب میکند طهارت رو. خب این آدمی که استصحاب میکند طهارت رو میتونه با استصحاب طهارت نماز بخونه یا نمیتونه؟ شما دو ساعت پیش وضو داشتی، الان شک میکنی هنوز وضو داری یا نداری، استصحاب میکنی وضو رو، میشه باش نماز خون یا نه؟ میشه دیگه، میتونی نماز بخونی. از اون ور اگر شما میدونی وضو باطل شده بوده دیشب یا نماز صبح مثلا خوندی، وضو گرفتی نماز صبح خوندی، بعدم خوابت برده، رسما خوابیدی، یا این دو سه ساعت حسابی خوب خوابیدی، حالا هم پاشدی، دقت میکنی چی عرض بکنم؟ الان شما یقین داری که وضو نداری، طهارت نداری، مدت زمانی میگذره، نزدیکای ظهر میشه، اذان ظهر، شما میخوای نماز ظهر بخونی. خب شما استصحاب باید بکنی چی آقا؟ استصحاب کنی عدم طهارت رو. خب با وجود استصحاب عدم طهارت میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون؟
نمیشه
نماز خون دیگه، چون شما استصحاب کردی عدم طهارت رو. البته شک برات ایجاد شده وا. چرا؟ چون میگه آخه من معمولا درس میخواستم برم مقید بودم با وضو سر درس حاضر بشم، و من امروز درس رفتم، حالا استثناءن یه پیش اومده و یه روز درسم رفتیم، گفتیم بالاخره یه سری بزنیم به رفقا اساتید اینا ببینیم در شرایط درس به چه نحویه یه گزارشی بگیریم باز بریم تو همون دنبال زندگیمون. من درس رفتم، درسم درس فقه اصول بوده، مثلا تقید خاصی هم به فقه اصول داشتم، حالا علوم دیگه باشه حالا خیلی چیز، ولی فقه اصول خب خیلی اهم. خب اینا رو من وضو میگرفتم، معمولا شاید وضو گرفته باشم، شاید وضو گرفته باشم، اما یقین ندارید به وضو گرفتنتون. چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید عدم طهارت رو، عدم طهارت رو استصحاب میکنید، و با این شرایط شما دیگه نمیتونید نماز بخونید. حالا اگر آمده گفتید ولش کن حالا نماز رو میخونم، استصحاب نکردید، عدم طهارت رو استصحاب نکردید، نمازتون درست یا باطله؟ بگید آقا باطله دیگه. شما استصحاب میکنی عدم طهارت رو ولی در این حال نماز میخونی، نماز درست یا باطله؟ باطله، بلا شک باطله، هیچ شکی درش ندارید که باطله، چون شما با استصحاب حدث، با استصحاب نوم، حالا خود اون حدث که بوده، و استصحاب عدم طهارت در اینجا آمدید وارد نماز شدید و نماز رو خوندید و نمازتون چی؟ باطله. این که خوب رفقا عنایت کنید، این که میگم استصحاب بکنید لازم نیست که صیغه‌شو جاری کنید، بگید استصحب عدم طهارتی، نه دیگه، یعنی هم میدونید دیگه قبلا که وضو نداشتم، شک میکنم بعدا وضو گرفتم یا نه، اینا رو میدونی یا لازم نیست به زبون بیاری یا نیت بکنی، نه میدونی دیگه، قبلا وضو نداشتم، شک دارم که بعدا وضو گرفتم یا نه، فلذا بگم که اینجا من غیر طاهر حساب میشوم و لذا نمازم قطعا و بلا شک چی؟ باطله. چی نماز شما رو باطل کرد؟ استصحاب، استصحاب نماز شما رو باطل کرد، استصحاب عدم طهارت سبب شد شما نماز درست نباشه. حالا آمدیم و دم ظهر شد و عرض خدمتتون که شما محضر مبارکتون که اصلا غفلت داشتی از این که قبلا وضو گرفته بودی نگرفته بودی، وضو مثلا باطل شده بود، یعنی اول صبح وضو گرفته بودی بعد دستشویی رفته بودی مثلا، بعد حالا دم ظهر شده، اصلا غفلت داری از این که دستشویی رفتنت بعد از وضو گرفتنت بوده، چی بوده، اصلا غفلت داری، چون غفلت داری اساسا شکم نمی کنی. سوال با من باشید، خب وقتی شک نکردی میتونی استصحاب بکنی یا نه؟ استصحاب چه چیزی؟ استصحاب عدم طهارت. وقتی شک نکردی استصحاب عدم طهارت معنا نداره. پس شما بدون استصحاب عدم طهارت وارد نماز شدی؟ خب نمازت هم تموم شد. حالا که نماز تموم شد، حالا که نماز تموم شد، شما بدون استصحاب عدم طهارت نماز خوندی، حالا هم نماز تموم شده و شما از نماز فراغت پیدا کرده ای، خب حالا که ملتفت میشه ای وای من نمازمو در حالی خوندم که مثلا وضو نداشتم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب اینجا چه قاعده جاری بشه؟ که قاعده فراغ جاری بشه، قاعده فراغ جاری بشه. چرا؟ چون اون وقتی که باید استصحاب میکردی عدم طهارت را، از آنجا که التفات نداشتی شک نکردی و از آنجا که شک نکردی نمیتوانستی استصحاب بکنی. خب یه مسئله شد دیگه، ما دیدیم پس بر این رکن یه امر مهم اینچنینی بار شد. عبارت ها رو بخونیم، حالا بذار این عبارت رو بخونیم، چون این که مثلا تمام نشد که، این ناقصه، ما اینو رد خواهیم کرد، دقت بکنید چه عرض میکنم، ما اینو رد میکنیم این دیدگاه رو.
وضو میگیره بعد میره میخونه، نماز باطله
دیگه، توی قسطی که شد. نه نه مانعی نداره، حالا اون مسئله فقهی در جای خودش بررسی کنم، اگر قسلیست که نیازمند وضو نیست، یعنی مثلا مثل قسل جنابت میمونه، دقت میکنید چه عرض میکنم،
خب
مانعی نداره اگر غسل رو داشته باشه روش بره وضو هم بگیره، نماز که میتونه بخونه. خیلی خوب، این که اگر به این شکل باشد بگد من قبول ندارم که وضو، قبول ندارم که غسل جای وضو رو بگیره، بله به این بیان اشکال داره، ولی نمازش که درسته، چون بالاخره غسل رو که داره، که غسل رو که درخواه داره، ولی مثلا بگیم اون وضوعه مثلا چه بوده است، دقت میکنین؟ بعدم اینجا نیازمند وضو نیست، نیازمند وضو برای نماز نیست، اما آیا وضو به خودی خود این استحباب نداره؟ کسی دلش خواست بره وضو بگیره اشکال داره؟ وان اشکال که نداره، این مسئله الان فقهی در جای خودش، فعلا به مسئله اصولیش به کجا میرسه. و شک و تارتن یکون و موجودن وجودن فعلی، یا گاهی اوقات شک وجود دارد به وجود فعلی، موجود است به وجود فعلی، کما فی شاکل ملتفت الی شکه، همانند کسی که شک دارد اما این شخص شاک ملتفت است به شک خودش. و اخرى یکون وجودن و اخرى یکون موجودن وجودن تقدیری، یا گاهی اوقات این شک وجود دارد اما به وجود تقدیری،
یعنی اگر توجه جلب میشد شک میکرد، مثل اون که اگر میفهمید ناراحت میشد، اینم اگر میفهمید شک میکرد، ولی نفهمیده که توجه نداشته. کما فی الغافل الذی لو التفت الی الواقع لشک فیها، همچنان که در غافل اگر غافل توجه پیدا میکرد و التفات پیدا میکرد به اون واقعه شک میکرد درش، قطعا شک میکرد در اون مطلب، در اون واقعه. ولکنه غیر شاکن فعلا لغفلته، این از جناب غافل، ولکنه هایش به غافل میخوره، ولکن جناب غافل غیر شاکن فعلا، فعلا شکی ندارد. چرا؟ چون غفلت دارد، اصلا حواسش به وضو نیست، حواسش به وضو و نماز نیستش، لذا یا اصلا حالا حواسش به وضو نیست، حواسش به وضو نیست مثلا، یا حواسش به اون دستشوی رفتنش نیست، یا چیزهای از این قبیل که بعد بخواد شکم بکند، غفلت داره. و من هنا وقع البحث فی ان الشك المأخوذ فی موضوع دلیل الاستصحاب هل یشمل القسمین معا او یختص بالقسم الاول. بحث اینجا واقع می شود که اون شکی که اخذ شده است در موضوع دلیل استصحاب آیا شامل هر دو قسم میشه؟ هر دو قسم بدون بود آقا، شک فعلی و شک تقدیری، یعنی ملتفت و غافل، مثلا شک فعلی و تقدیری که دمن ملتفت و غافل هستش، او یختص بالقسم الاول، یا نه فقط شک فعلی مثل شک، مثل شک شک ملتفت مثلا اونجا رو فقط در بر بگیرد. فاذا کان المکلف على یقین من الحدث، مکلف میداند که حدثی از او سر زده و لذا طهارت نداره. ثم شک فی بقائه، سپس شک میکند در بقای حدث، بقای حدث. آقا خوب اناعت کنید، باز خود حدث هم مثل وضو میموند، حدث که یه لحظه رخ میده، که یعنی چی بقاء حدث؟ منظور نتیجه حدث که همون بفرمایید که عدم الطهاره هستش. ثم شک فی بقائه، یعنی فی بقاء الحدث، و قام و صلا ملتفتا الی شکه، بلند شد و نماز خوند در حالی که توجه هم دارد به شکش. فلا ریب فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه و هو یصلی، شکی نیست در این که استصحاب حدث جریان پیدا می کنند در حقه همچین آدمی و هو یصلی، در حالی که او نماز می خواند. ببینید عبارتشون عبارت خوبیه، میگه استصحاب حدث درباره او جریان پیدا می کند، لازم نیست خودش جاری بکنه، حالا خودش استصحاب جاری کنه یا نکنه، برخواه استصحاب نسبت به او جاری می شود و حکم خودش رو چی دارد، حالا چه استصحاب بلد باشه چه بلد چی نباشه. و به ذالک تکون الصلاة من حین وقوعها محکومة بالبطلان، و به این وسیله و به این خاطر این نماز از حینی که واقع شده است محکوم به بطلان بوده و باطل بوده. و فی مثل هذه الحاله لا یمکن للمکلف اذا فرغ من صلاته هذه ان یتمسک لصحتها بقاعدة الفراغ، در یه همچین حالتی ممکن نیست برای مکلف در صورتی که از نمازش فراغت یافت، من صلاته هاده، از این نمازش فراغت یافت، ان یتمسک لصحتها، که تمسک کند برای صحت این نماز به قاعده فراغ. چرا؟ لأنها، برای اینکه قاعده فراغ، انما تجری فی صلات لم یثبت الحکم ببطلانها حین ایقائها، قاعده فراغ فقط فقط جاری می شود درباره نمازی که ثابت نشده باشد حکم ببطلان آن هنگامی که این نماز می خواسته واقع بشود. این نماز از اول محکوم به بطلان بوده و اینم می دونسته که بالاخره شک داشته است در این که حدثش برطرف شده باشه، ولی در این حال باشده نماز خونده، پس این نماز از اول محکوم به بطلان بوده، قاعده فراغ مشکلی رو حل نمی کنه. و اما اذا کان مکلف و علی یقین من الحدث، اما اگر مکلف یقین داشته است که حدث از او رخ داده، یعنی طهارتش از بین رفته، ثم غفل و ذهل عن حاله، سپس غفلت کرده و دچار همون ذهول و غفلت و بیتوجهی شده است نسبت به حال خودش، محضر مبارکتون که و قام و صلا ذاهلا، بلند شد و نماز خوان در حالت همین عدم التفات و بیتوجهی. و بعد الصلاه و بعد الصلاه التفت و شک فی انه هل کان لا یزال محدثا حین صلا او لا، بعد از نماز توجه جلب شد و شک کرد در این که ای وای من نماز خوندم آیا همچنان محدث بودم حینی که داشتم نماز میخوندم، آن گرفتار عدم الطهاره بودم یا نه قبل از نماز رفته بودم و وضو گرفته بودم، شک میکنه. فقط یقال، گاهی اینطور گفته میشود که به ان استصحاب الحدث لم یکن جاریا حین الصلاة، گاهی اینطور گفته میشود که استصحاب حدث در حین صلاة جاری نمیگردد. چرا؟ لان الشک لم یکن فعلیا بل تقدیریا، برای اینکه این شک شک فعلی نبوده است بلکه شک تقدیری بوده و آنچه که ما نیاز داریم برای جریان استصحاب عدم طهارت و استصحاب بقاء حدث بفرمایید که شک فعلیه و این شک فعلی نداشته، پس استصحاب نداشته، پس نمازش حین الوقوع محکوم به بطلان چی؟ نبوده. حالا که فراغت پیدا کرده قاعده فراغ جاری میشه. فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعیة تحکم به بطلانها، این نماز مقترن به قاعده شرعیه‌ای که حکم میکند به بطلان آن نبوده است. فبه امکان المکلف حین اذن ان یرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاه الى قاعده الفراغ، برای مکلف ممکن است در این صورت و در این هنگام، این که هنگامی که التفات پیدا کرد بعد از فراغت از نماز به قاعده فراغ مراجعه کند، فیحکم به صحت الصلاه، این حکم بکند به صحت نماز. خب تا اینجا این جلسه کفایت میکنه، ما بحث رو همینجا تمام بکنیم، ادامه بحث بماند بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و ما صلی علی محمد و آله محمد و جل فرجام. البته مطلب وسط کار است، نصفه مطلب استیم، هنوز این پاسخ دارد و باید تکمیل بشه. خیلی